دولت ها که الان کار کرده شون معلومه که خدمت که نکردنی چی مردم رو ناخواسته به استعباد هم احیانا
حالا مثلا ببینید من میخوام بگم این بوروکراسی که شکل گرفته
دولت درش اشکالی وارده های دکتر
ببینید مثلا. این بوروکراسی که شکل گرفته فرضش اینه که دولت باید خدمت کنه
بله
بعضی وقتا مردم تو بعضی از کارها خود دولت مداخله نکنه بذاره مردم خودشون که مشکلات خودشون رو حل کنن راحت تره کمتر آسیب داره ببینید من میخوام بگم یه فضای ساده حکومتی زمان خواجه که میخواست اتفاقا قبل از خواجه دولت ها کاری با مردم نداشتن خواجه اولین بار اومده دولت رو یه جور گره میزنه به مردم میگه تو باید به اینا خدمت کنی اما همین خدمت کردن که خوب بود الان بعضا ممکنه اگر درست چیز نشه خدمت کردن واقعی مزاحمت کمتر دولت ببین ما الان داریم از خدمت فهم دیگری داریم خدمت کردن
الان اینه که شما در این است که اصلا ما به مراتب میشه. خدمت که نرسیدیم به مراتب حق هم نرسیدیم یعنی ما در مراتب ببینید. اولیه که انسان افراد جامعه رو به زندگی مدنی دعوت کنیم یعنی هنوز دولت های ما نتونستن
حالا ما که کار
افرادی رو متربیت کنیم که
مستاقی که نمیگیم این دولت
قطعا همینه
من میخوام بگم از نظر فلسفی اینی که یه فیلسوف 700 سال قبل یه جمله ای رو گفته تو در این 700 سال خیلی اتفاقات افتاده ماهیت کلمات عوض شده ماهیت فهمه ها و
حقایق عوض نشده آقای دکتر
ببینید حقایق عوض
مفاهیم حقیقی انسان کرامت عدالت خواهی همین شهر کل تاریخ بشر آزادی
کرام
مقولیس همه
عیب نداره
الان
خیلی ها میگن که
تو چه گونگی ها تحول حاصل شده تغییرات حاصل شده
مداخلات دست و پاگی نه الان حالا ما دولت کشور خودمون همه دولت ها این بروکراسی که تو دنیا هست یعنی آقا اینا کمتر مداخله کنن کرامت انسان بیشتر حفظ
خب میشه دکتر من
ببینید شما دارید از خواجه یه چیزی رو میارید که اگر این روز آمد نشه متناسب با شرایط روز ممکنه همین دردسر بشه هر جا ما الان میگیم بله خیلی از این راهی که ما اومدیم خیلی خواجه عظیم است خیلی بزرگه اما عظیم هست بعضی وقتا مشکلات ما هم ممکنه از خواجه باشه یعنی الزامن این نیست که نوع ما مجبوریم به خواجه مراجعه کنیم از خواجه ولی به این معنا نیست که طابق نعل به نعل فرمایشات خواجه رو بخواییم
ما یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم کوتاه که یک عرض کنم تنوعی بشه برگردیم و به پایان گفتگو نزدیک میشیم و جنبندی بکن جناب آقای دکتر یوسفی راد خب یه چالش بدی نبود بالاخره یک گفتگوی خوبی صورت گرفت البته خب این بحث مفصلی است طبیعتا در یک برنامه نمی گنجه خب ما در واقع به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم البته هر یک از اساتید حدودا فکر میکنم چیزی حدود 3 دقیقه وقت دارید که یه جنبندی داشته باشید چون منم باید یکی 2 دقیقه بتونم جنبندی بکنم آقای دکتر حالا ما به اندازه کافی به بخش در واقع جامعه یعنی یک جامعه پرداختیم حالا در اون جامعه پرداختیم نمیدونم حالا، البته آقای دکتر فتولایم بعدا میتونن نظرشون رو بیان بکنن. ما تو عرصه دیپلماسی بین المللی هم خب این یکی از اقتضاعات امروزه، حالا یعنی اون نوع حکمرانی در یک کشور میتونه ساختاری رو تعریف بکنه که اون تنظیمگری و اون سیاستگذاری و اون حکمرانی مطلوب بستری فراهم بکنه که این کشور یا این حکومت بتونه با سایر ملل مختلف و حکومت‌های دنیا یک تعامل پایاپای داشته باشه. خب الان اندیشمندان حوزه علوم سیاسی ما، بعضن اهالی ژورنالیستی ما و یا تحلیلگران عرصه سیاست، برخی معتقدن که ما به یک دیپلماسی پایاپای در سطح جهانی نرسیدیم، برخی معتقدن نه رسیدیم. خواجه نصیر طوسی در این حوزه ها در تعامل با در واقع دولت ها و ملل مختلف اساسا راه و روشی میتونه به ما بده یا یک سیگنالی تونسته بده که ما بر اساس اون چطور میتونیم با سایر، چون امروز منافع ملی، اقتصاد کشور، سیاست کشور، خیلی از مسائل گره خورده با جامعه جهانی. بالاخره هیچ کشوری به تنهایی شاید نتونه امروز خودشو مدیریت بکنه. ما تو عرصه جهانی چطور میتونیم مبتنی بر فلسفه سیاسی خارجی نصیر یک تعامل دقیق تری رو امروزه برقرار بکنیم؟ چون زمانم نداریم آقای دکتر.
خواجه تو اوایل اخلاق نصری میگه اون چی که من داره مینویسم مطابق با همه مزارس یا به عبارتی در تقلید و مطابقت از مذهب خاص نی. این برای چی عرض میکنم؟ برای این عرض میکنم که زبان خواجه در این متن و همینطور در دستگاه فلسفیش زبانی است که عموم بشریه برای همه مقاطع، یعنی به عبارتی که خواجه رویکرد تمدنی داره تو بحثش، هر تجویزی که میکنه و هر بحثی بشریه. برای همین است که بحث از پایه فلسفهش حق میشه، برای همینه که امامت در کلام رو میگیره که اونجا در مواجهه با مذاهب دیگه است.
خود این اندیشه میتونه در واقع به یک زندگی مسالمت آمیز جهانی منجر
میخوام همین استفاده کنم من. اما اینجا امامت پای وقتی که میاد تو حوزه فلسفه سیاسی و روی کرده فلسفی به اون داده میشه، کاملا در مواجهه با، در خطاب با عموم ابنای بشر است. منتها بر مبنای این دستگاه فلسفی، امامتی که اینجا داره معنا میشه پای سیاست امامت، یعنی سیاستی پایش خرد اندیشه است، عقل، تدبیر در راستای اجرای تحقق عدالت، یعنی حکمت پایه سیاست است، بنیانها، اما هدف گذاری عدالت است تا افراد مدنی بشن، سعادت است تا بتونن در حد مدنیت هم نمونن. اون چی که الان تو جامعه غربی در حد مدنیت موندن، یعنی رسیدن به این که به توافق رسیدن منافع عمومی تامین میشه. اما ما فراتر به فلسفه سیاسی خواجه نصیر مصالح عمومی داریم. مصالح عمومی وقتی تامین میشه که منافع عمومی تامین شده باشه، یعنی وقتی تامین میشه که افراد همه از فرهنگ مدنیت و شهروندی کاملا برخوردار باشن، همه در کنار هم یک زندگی بدون اینکه از اون که از زور و سرنیزه استفاده بشه، به جای اینکه پلیس حاکم بشه بر مردم، خود مردم در تعامل مدنی با یکدیگه قرار میگیرن و فراتر از این توجه به مساله عموم بشریه، مساله که حکایتگره، یعنی احیاگر اون ارزش‌های ذاتی و فطری و بشری است که در فلسفه سیاسی خواجه همه بشر و بشریت از اون برخوردارن. امروز هم تو نظریات جدید داره به همین سمت رسو میره. الان شما نظریاتی که تو حوزه امنیت داره داده میشه، امنیت از اون رویکرد سخت افزارانش که تو نظریات دولت ملت ها و تو دوران از کنم که قرون 18 و 19 بود، الان بس امنیت لایه‌های عمیق نرم افزارانه پیدا کرده، میره اون سطوح عالی لایه‌های درونی انسان دیگه نمونده در اون سطح. اگه در گذشته مثلا با زور و سرنیزه امنیت رو قائل بودن، امروز چون بحثا واسه نیازهای مراتب نرم مطرح شده، رفته عمیق‌تر از زمین است که کاملا با ادبیات و این دستگاه فلسفی و پایه‌های خردورزی که برای سیاست خواجه قرار داده، این امکان کاملا برقراره که ما با هزینه کم بتونیم با ملل دیگه ارتباط برقرار کنیم. چرا؟ چون در اصل انسانیت یک، در فطریاتی که ما قائلیم تو اندیشه انسان شناسانمون که انسان از عقل برخوردار، همه انسان ها عقل که برخوردار بودی یعنی چی؟ یعنی امکان گفتگو فراهم است. موانع مفقوده، موانع بیرونی اگه فراهم نشه، ایجاد نشه، موانع ذاتی از اون هم فطریات، زمینه های این که انسان ها همه شکوفایی سیادی پیدا کنن، هم قوه ناطقه یعنی عاقله یعنی عقل در همه انسان ها وجود داره، این شکوفا بشه توسط دولت ها امکان کاملا فراهم است که اصل بر مدارا گفتگو از کنم که مصالح جمعی قرار بگیره، یک نگاه جهانی حاکم میشه، روی کرده تمدنی حاکم میشه تا ما با هزینه کمتری بتونیم بسترهای یک زندگی جمعی در سطح کلان رو
از سوی دیگه. پس فلسفه سیاسی خواجه نصیر در واقع پاسخیست به اندیشه هایی که منجر میشه به سکولاریسم. در واقع خواجه دین و سیاست رو و اخلاق رو جمع میکنه، یعنی منافات این دو با هم ندارن. از کل فلسفه سیاسی خواجه این تو به دست میاد که خواجه در واقع ضرورتی به اندیشه های سکولاریستی نمیبینه. آقای دکتر فتولای عزیز، ما به پایان وقت رسیدیم، شما دو دقیقه حدود در وقت داره، چون من هم یک دقیقه و نیم میتونم جنبندی بکنم. در ادبیات و فلسفه خواجه نصیر یک کلید واژه های تکرار میشه، مثل کرامت انسان، مثل تقدم صلح بر جنگ، مثل حق حیات، مثل عرض کنم که عدالت اجتماعی، آزادی های فردی برای شکوفایی استعدادها، محبت در روشی که رابطه دولت و ملت رو تنظیم میکنه. از مجموع این کلید واژه هاش ما اگر بخوایم امروز در فلسفه سیاسی خودمون استفاده بکنیم در ارتباط بین المللی خودمون و روابط بین المللی خودمون، چه نوع آوری میتونه برای ما ایجاد بکنه، چه ظرفیتی میتونه ایجاد بکنه برای؟
خب دو دقیقه منو شما استفاده کردید، یک و نیم دقیقه شما رو من بگم.
هر دو شما راحتید.
ببینید تو بحثای بنیانی خواجه خب ارزش خودشو داره، هیچ بحثی هم نیست، اما تو بحثای انضمامیش باید با این تعبیری که من میگم باید عبور کنیم تا بتونیم. ببینید محیط فراملی و بین المللی مبتنی بر عدالت نه محبت، لذا ما باید تو این مرحله تفوق عدالت بر محبت رو راجبش فکر کنیم. درست خواجه به ما گفته محبت بر عدالت تفوق داره، ولی تو این مرحله ما رسیدیم به مرحله‌ای که باید به تفوق عدالت. تو بحث اقتصاد عادل صامت گفته باید نگاهمون به این باشه که این تبدیل شده به، ممکنه تبدیل بشه به ظالم صامت و ما بیاییم به یک نهاد دیگری فکر کنیم که این رو بتونه مدیریت کنه، ظلم این پول رو. یا در بحث خواجه اومده سیاست رو از جنبه حقوقی و فقهی اون در آورده و جنبه کلامی داده. شاید ما الان میرسیم به این که در این حالی که این ماهیت کلامی سیاست رو حفظ میکنیم، باید باز به یه مرحله بالاتری از سیاست که جنبه حقوقی داشته باشه فکر کنیم، که چون اون نظم بین الملل و سیاست در حوزه فراملی ماهیت حقوقی داره نه ماهیت کلامی. در بحث مسائل دیگری هم که داره، ما به هر حال تا حدی میتونیم بر اون بنایی که با توجه به خواجه تو فکر رفتن به مراحل بالاتر باشیم، میتونه برای زندگی فراملی ما کارایی بالاتری رو داشته باشیم.
خیلی ممنون از هر دو مهمان عزیز، تشکر میکنم. البته وقت خداحافظی خدمتشون خواهیم بود. جنبندی کوتاهی اگر من داشته باشم این هستش که البته دیدگاه جناب آقای دکتر یوسفی راد این بود که ظرفیت فلسفه سیاسی خواجه نصیر همچنان باقی است، منوط است به اینکه ما ساختارهای سیاسی خودمون رو بازخوانی بکنیم و ابتدا ظرفیت رو در ساختارهای سیاسی ایجاد بکنیم تا این بتونه از ظرفیت فلسفه سیاسی خواجه نصیر بهره مند بشه. جناب آقای دکتر فتح‌الله معتقد بودن که با نظر به اقتضای زمان، با حفظ مبانی و با دقت و عرض کنم توجه به مبانی فلسفه سیاسی خواجه نصیر، اما لازم است که ما از ایشون عبور کنیم و به تناسب اقتضاعات زمان بتونیم با اجتهاد جدید فلسفه سیاسی خودمون رو به نحوی تنظیم بکنیم که کارآمد بشه. در نتیجه به نظر میرسه که فیلسوفان سیاسی ما علارغم اینکه در واقع زمان زیادی از این بزرگواران گذشته، اما همچنان پایه‌های قوی دارن و قابلیت دارن که معاصر سازی بشن و به اقتضای زمان با نظر به اندیشه‌هایی که امروز میشه به دست آورد و تجربه‌ای که در قرون اخیر، چند قرن اخیر خصوصا و قرن اخیر که بیشتر ما با مسائل سیاسی مواجه بودیم، میشه اینها رو تبدیل به ظرفیت کرد. آنچه که مهم هست اینه که نیازهای خود رو بشناسیم و بر اساس ظرفیت تمدنی ایرانی و اسلامی بتونیم یک فلسفه سیاسی رو تنظیم بکنیم که متناسب با اون هم کرامت انسان حفظ بشه، هم سعادت انسان و هم نیازهای اجتماعی و بین‌المللی خودمون رو از این مسیر تأمین بکنیم و بر اساس اخلاق و بر اساس فلسفه سیاسی که فیلسوفانمون داشتن بتونیم با یک تعامل پایاپای با جهان از منافع جهان هم در واقع به نفع منافع ملی بهره بگیریم. آقای دکتر شما خداحافظی بفرمایید با شنوندگان عزیز.
من جمله پایانی، این فرصت برای بنده فراهم شد و شنوندگان عزیز هم توجه کردن، فقط همینو میخوام بگم که انشالله این بحثای ما عظمت خواجه نصیر طوسی و لزوم توجه به خواجه نصیر رو بیشتر بتونه
پرمجم
تشکر میکنم که از کن وقت گذاشتن و به عرایز بنده و کنان عزیز
به اتفاق اتاق فرمان و مهمانان عزیز و خود بنده با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگه دارد.
۱۶۲ شماره سرقمی هست که شما هممیهنان عزیز میتونید در هر نقطه از کشور پهناور هستید بدون هیچ پیش شماره‌ای تماس بگیرید و نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
چشمی نظر دارند، نه هر بحری گوهر دارند.
بلا یارم یا سامی امیر کسن را بنها کش آسم نموده بل ولی
کجا دارم من کجا
گفتم گفت عنوان میان برنامه ایست که تو این فرصت از شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یه مصداق این حق و ناس آبرو.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
حق مردم تو زبون‌ها خیلی توسعه داره، درسته؟ همش میگیم حق الناس. اما این حق الناس چیه؟ یه مصداق این حق الناس آبرو. ما گاهی حق الناس رو تو پول خیلی بهش توجه داریم، درستم هست. یه درهمی، یه چیزی، بالاخره یه پولی از کسی پیشمون نباشه، مالی از دیگری به گردنمون نباشه. اما این یکی از مصادیق حق الناس حفظ آبروی دیگریه. روایت داریم میفرمان اگر کسی آبروی مؤمنی رو برد، کسی رو ضایع کرد، باید جبران کنه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
خیلی مهمه. یعنی عملاً خدای نکرده من حق ندارم. گاهی طرف توی مهمونیه مثلا خیلی دقت می‌کنه که اون لقمه‌ای که برمی‌داره حلال باشه، درستم هست. تو خوردن حلال بخوره. حق کسی به گردنش نباشه. مال یتیم به گردنش نباشه. منکر اینا نیستیم. مفصل هم بحث میکنیم، اما میخوام این حق رو اشاره کنم. نسبت به آبروی دیگران چقدر توجه داریم؟ آیا میدانیم که آبرو بردن یعنی به تعبیری حق دیگری به گردن ما اومده؟ گاهی یه توبه دیگری میگیم، گاهی دیگری رو ضایع میکنیم، گاهی خدای نکرده معلمی سر کلاس دانش آموزش رو ضایع میکنه، این دانش آموز شخصیتش خورد میشه سر کلاس، یا تو دانشگاه استادی یا نه تو محیط اداری، خدا نکرده مدیر کارمند رو ضایع میکنه، بعدم میگه خب خدا رو شد ما هیچ حقی به گردنمون نیست، حق این به گردن شما آمد. گاهی یه توی گفتی، یه توهینی کردی، یه آبروی بردی، ضایع کردی. امام معصوم علیه السلام میگن باید جبران کنی.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
بحران خاموش برنامه‌ای است با موضوع جمعیت